دوستان عزیز سلام عرض میکنم. یه چند وقتی که برنامه های ما به خاطر شرایط حاکم بر دنیا و شما و ما و اصلا همه رنگ‌وبوی دیگری گرفته که البته از من اگر بپرسید اصلا هیچ دخالتی در این رنگ‌وبو نداشتم، اصلا نمیدونم چه رنگیه ولی میدونم که بوی بدی نمیده و یا نداده. تا الان قصه هایی که رنگ‌وبوی انسانی دارند داشتند و بر اساس واقعیتی نوشته شده بودند در این دوره خودشون اومدن بالا، خودشون رو به من شما تحمیل کردند تا ما در این دوره سختی که بر بشریت معاصر گذشت بتونیم مثبت و امیدوار به جلو نگاه کنیم و قاط نزنیم. من نمیخوام حالا اینجا قهرمان بازی در بیارم و بگم فلان است و بسار است و اینا، و اصلا من نه قهرمانم آقا جان، نه قهرمان شدم هیچ وقت، نه میشم و نه اصلا مسابقه ای در کاره. من این هفته روند اخیر برنامه رو باز میخوام یک تداخلی بزنم و همون جوری فعلا نگه دارم و این هفته راجبه چیزایی حرف بزنم که این مدت نشد در موردشون چیزی بگم. اول از هر چیز باید بگم که من دیروز بعد 3 ماه خوردهی رفتم سلمونی و عجب تجربه بی نظیری بود. باورم نمیشد که این همه آرایشگاه رفتن برام هیجان ایجاد کنه و این اصلا اولین بار در زندگی بود که از شب قبلش دل تو دلم نبود که دارم میرم موهامو و ریشمو کوتاه کنم. توی آرایشگاهم البته با ماسک موهاتو کوتاه میکردن، منم با ماسک رفتم اونجا، ولی همین که به یک قدغن دیگر حالا دیگر نیست این اصلا، و این تجربه‌ای که مثلا آنچه پیش از کرونا داشتیم و الان دوباره تکرار کردیم ناگهان منو که یکی از تلفات روحی کرونا هستم رو به زندگی امیدوار کرد دوباره. یعنی این قدمی که برداشتم باعث شد مثل دومینو این سلول‌های مغزی و روحیم یکی پس از دیگری بیفتند روی هم و در نهایت تصویر بزرگی از آنچه خودم رو نشون میداد ولی حالا یه ذره بزرگتر رو دیدم اونجا. با یکی از دوستان داشتم این هفته حرف می‌زدیم، می هفته پیش راجب مسائل و کرونا و زندگی اون حرفا و اینا، و گفت که توی یه حرف جالبی زد، گفت تو زندگی همیشه فکر میکنی که لب دره وایسادی، همیشه لب دره ای، برای همین که قدم برداشتن برات سخته، چون فکر میکنی که اگر یک قدم دیگه برداری میفتی تو اون دره که جلوته، ولی اینا همش تو ذهن تو شکل گرفته و زندگی پیچیده تر از این حرف هاست. اون دره همین که قدم رو برداری تبدیل به زمین سخت میشه و میتونی روش وایسی، فقط باید جرأت کنی برای اینکه داری دره رو میبینی دیگه، چجوری قدم برداری؟ میگه احمقم مگه من اگه یه قدم بردارم میفتم الان، غافل از اینکه تا برداری تمومه و اون جلو تبدیل به زمین میشه و اینجوری آدمیزاد گام به گام رفته جلو و نیفتاده تو دره هنوز. البته اونایی که جرأت داشتن قدمی بردارن، من دلم میخواد از اون آدمایی باشم اونایی که نمیترسن قدم بردارن، ولی دوست دارم چی باشم و الان چی هستم دو تا داستان جداگانه است و اصلا همه این حرفا گاهی فقط به خودت مربوط نمیشه و محیط اطرافت و اینکه کجا زندگی میکنی و جبر جغرافیایی باهات چه کرده هم قطعا تأثیر گذاره. من خب همونجوری که میدونید اینقدر بدم میاد اینو ملت میگن، ولی باز خودم هم میگم همونجوری که میدونید، همونجوری که من همونجوری که مطلع هستید عزیزان من، عزیزان من، عزیزان منو زهر مار آدم باش. یعنی چه همونجوری که مطلع؟ اگه مطلع هم که دیگه چرا میگی همونجوری که مطلع؟ بگذاریم با من اعصاب مالک خود کرد. من میدونید که نیویورک زندگی میکنم، صدای من را از نیویورک آفتابی و گرم میشنوید ملت. اینجا در نیویورک ما وارد فاز دوم شدیم، این یعنی مثلا رستوران ها میتونن تو پیاده رو میز بگذارن غذا بدن به ملت، همه با ماسک و اینا البته، و کلا همین که آرایشگاه باز شدن با ماسک و اینا البته. هنوز یعنی این فاز دوم است، هنوز البته وضعیت به سابق برنگشته و دو تا فاز دیگه یا 3 تا دیگه تا آزادی کامل باقی مونده، ولی همین که یه ذره شل شد منم وا رفتم به سمت زندگی. برگشتم به عقب نگاه کردم دیدم که چه کردیم و چه شد تو این چند ماه. همین که خودم رو دوباره در آینه ولی اصلاح شده دیدم، به طرز عجیبی انگیزه زندگی و ساختن و شکستن شاخ بازی دوباره پیدا کردم. اولین کاری که کردم خونه رو آبجارو کردم، شستم ریختم بیرون، آقا قرنطینه رو اصلا انداختم بیرون، یه ذره همین دکوراسیون خونم عوض کردم که این حس رو بده که زندگی دوباره ای شروع شده و شده، واقعا شده، دارم حس میکنم. از چیزایی که داشتیم و قدرشون رو نمیدونستیم باید قدردانی کنم. تجربه آرایشگاه رفتن خیلی عجیب شد، چون شما با احساساتت که نمیری سلمونی، که میری سلمونی مواد کوتاه کنی، احساسی نمیشه که مگه که مثلا بخوای عروسی یا داماد شی، و ما ایرانی‌ها با یک حسی میریم آرایشگاه عروسی. من این هفته رفتم موهامو در یک شرایط خیلی احساسی زدم، انگار رفته بودم آرایشگاه دامادی. یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا اینه که نسبت به خودت واقعی باشی و حقیقت خودت رو ببینی وقتی بقیه دنیا دارن نگاهت میکنن. من یه جایی وایستادم که در من، یعنی خودم یه کاری میکنم که دنیا من نگاه کنم. خاطر این برنامه میدم سخت واقعا، چون واقعا ما دوست نداریم معمولا حقایق زشتمون رو ببینیم یا اصلا راجبش حرف بزنیم. مثلا من کلا وقتی موامو درست میکنم فقط به همین جلوش که مو دارم میرسم، پشتش که ریختر اصلا جرئت نمیکنم تو آینه نگاه کنم. همین که جلوش مثلا نمای خوبی داشته باشه دیگه بسه. این البته ترس من میاد که نکنه خدای نکرده ببینم پشت کلمو بعد خوشم نیاد و اعتماد به نفسم از دست بدم. ترجیح میدم که همونجوری بکنمش زیر فرش و راجبش مثل کپک کلمو بکنم تو راجبش حرف نزنم و نگاهش نکنم حتی. ولی ببین آقا خانم، تا نترسی شجاعت پیدا نمی کنی. یعنی باید اول حس ترسیدن به دست بده تا بتونی شجاعت به خرج بدی و بر اون غلبه کنی. شجاعت بدون ترس معنا نمیده. برای همین اگر از چیزی در این مدت ترسیدید، نترسید، نترسید. ما همه با هم هستیم. خلاصه این که بیایید با هم کامیونیتی بسازیم.
به قدرت یونیتیمون بنازیم. با نگاهی مبتنی بر عدالت در محفلی سالم و بی قضاوت علیه اجحاف و ظلم و زور با شوق و شور بتازیم. نگاه مسئولانه، همزیستی عادلانه، جامعه بیدار و با تراوت، بحثای قاطعانه.
عرض کردم که تدریجی به سمت زندگی پیش از کرونا و علم و آگاهی پس از کرونا در حال حرکت هستم و بدین سان در برنامه این هفته دیگه از قصه های کرونایی خبری نیست و میرسیم خدمت آقایان در ایران که نام جمهوری اسلامی را برای خود برگزیدند و نه جمهوری هستند و نه اسلامی، نه هیچی هستند، نه آدم. همینطوری کم کم که این برنامه داره دوباره عوض میشه و به سمت دیگری میره که اصلا نمیدونم کجاست. یه اصرار خاصی هم من دارم برای اینکه از کرونا یاد بگیریم و این آگاهی رو بزنیم به درد زندگی پس از کرونایی. حالا من آروم آروم خواهم گفت، ولی تو از کرونا چی یاد گرفتی؟ ها؟ برگشتی به زندگی؟ اوضاع عادی شده؟ کجای این دنیایی؟ ها؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ ردیفی؟ روبرایی؟
والا کامیز، از کرونا تنها چیزی که من یاد گرفتم این بود که چقدر آدم برنامه‌ریزیه که میتونه تو زندگیش بکنه ثبات نداره و چقدر در کسری از ثانیه امکان داره همه چی از هم بپاشه و نابود شه. بعد تو حالا این قضیه رو بگیر ببر مثلا تو اعتماد خیلی زیادی که ما آدم ها به هم میکنیم، ببر توی برنامه ریزی های خیلی دور اندیشانهی که تو زندگیمون انجام میدیم. ببین توی یه چیز ساده اینطوری میتونه گم بزنه 4 و 5 تو همه چی. و اینکه حالا زندگی ادامه داره، اما باید اینو حواستمون باشه که همیشه امکان داره یه لحظه یه آن همه چی از هم بپاشه. این چیزی بود که من از کرونا یاد گرفتم واقعا.
خب یه چند وقتی بود که توی این برنامه سراغ اخبار نمی رفتم و میخواستم که این روزهای قرنطینه بیشتر هوای همو داشته باشیم و به هم انرژی خوب بدیم تا بگذره، ولی از همین لحظه دوباره برگشتم و همونجوری که از من انتظار میره و از من بر میاد گیر خواهم داد به قوانین غیر انسانی و فساد و سوء استفاده و گروگانگیری و دزدی و انفجار و مخزن گاز و تتلو و جوانان و حکم اعدام گرفته برای هیچ و پیچی و دختر کویتی و کاهش 90% واردات نفت چین از ایران و قیمت دلار و ریال و تومان و وحید خزائی و پارچین و توی دانشگاه و کیومرث مرزبان برگشت زندان و روز مسخره دختر باستولید کلیشه جنسیتی و گلدون گذاشتن جای تماشاچی تو سالن و بازی منصوری و احمدی نژاد و عباس و کیارستمی و تنهایی و اعترافات اجباری و مشکل بیابی و بیپولی و بیابرویی و بی همه چیزی و بیبی بیچادری خانه نشینه و 14% تا 20% تهرونیا کرونا گرفتن. 20% خیلیه.
دادن بنزین خیرات به ونزوئلا و روحانی و نور نارنجی و کرانه غربی رود اردن و تحریم
جنگ دو کره و اسنپ و قانون اساسی روسیه و دوچرخه سواری زنان. راجع به اینا باید حرف بزنیم، یعنی یه کاری بکنم دلتون تنگ شه برای قصه‌های کرونایی بیچاره شید بگی آقا من و این همه بدبختی محاله محاله محاله. از من اصرار که حرف فقط حرف علی رهبر، فقط سید علی، از این حرفا که خب تو اگر دیدی و اینا چی، همت کن. همت کن و یه ذره صبرت هم بره بالا دیگه آقا یار، بالا صبرت بره بالا. یعنی خب ما آدمیم دیگه، مثل شما افتادیم تو داستان، مثل شما داریم از داستان میایم بیرون. در این کشمکش تغییر تبدیل برنامه به اینجوری اونجوری یاری کنید ما، که میدونم میکنید ها، دارید میکنید، اصلا الان هم دارید میکنید. ما شاید همه ایران به این برنامه گوش نمیدن، ولی هر کی با این برنامه است خیانت میانت نکرده، نمیکنه، شک ندارم بهتون. چی زمین جوریه، چی اسمش؟ مرامم. مرام داره این برنامه و تو مرامش همیشه اینه که مثلا شعر بر سیاست مقدمه، عشق و صلح و اینا بر جنگ و اینا مقدمه، موسیقی جز محتوای برنامه است و دیگه اگه بگم ارزشاش هیچی کم نمیشه، ولی خب تعریف از خود کردن شما خودت میدونی چیه دیگه. بر همین اساس پیش از درگیری سیاسی، آی ملت، شعری از علیرضا راهب براتون میخونم که میگه وقتی تو نیستی حوض کوچک خانه سراب بزرگی است، تا بنویسم در این ثانیه ها که معکوس می شمارند، می توان نمرد اما نمی توان زندگی کرد. علیرضا راهب، شاعر این شعر، دیروز بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. یادش گرامی.
هر گلی عمری داره، هر بهاری خزونی، هر کتاب قصه ای عاقبتش داره تمومی، آخرش منم همون ره گذرم که تو خیابون یه روزی رد شده با کفشای خیسش زیر بارون.
از کرونا چی یاد گرفتی؟ برگشت زندگی؟ اوضاع عادی شده؟ کجای این دنیای رفیق؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ ردیفی؟ روبرایی؟
از کرونا یاد گرفتم که با تنهاییم کنار بیام. برگشتیم به زندگی ولی با یه شکل خاص دیگه. ماسک شده یه جزئی از زندگیمون دیگه. اوضاع عادی نشده، اوضاع غیر عادی تر شده. توی استان فارس روزانه دارن بین 400 تا 500 نفر آمار مبتلا اعلام میکنن. حالمون خوب نیست، خوب نیستیم، ردیف نیستیم، رو به راه نیستیم. اوضاع وحشتناکه، وضعیت بخیمه، اوضاع اقتصادی داره از پا درمون میاره. هم با کرونا باید بجنگیم، هم با قیمت‌ها باید بجنگیم. کلاً فقط داریم میجنگیم که زنده بمونیم.
ببین، میدونم وخیمه، ولی بین همه این جنگ‌هایی که گفتی و فلان و سارینا، باور می‌کنی من یه نکته مثبت در آوردم از حرفات؟ این که گفتی تنهایی تو باش کنار اومدی، این یکی از بزرگترین، اصلا شد بزرگترین دستاورد دوران کرونا برات خواهد بود، این که با تنهاییت کنار اومدی. ببین استاد همه ما عباس کیارستمی چی میگه راجع به تنهایی. اینو که بشنوی متوجه میشی که با همه وخامت اوضاع به یک جواهر هم دست پیدا کردی. مرحوم عباس کیارستمی.
تنهایی خیلی باشکوهه به نظرم، یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی، و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوای بهت میده. با تخیل در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی، هر وقت دلت بخواد هر جوابی از جانب اون میتونی به خودت بدی. همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تره. من خودم در تنهایی آدم بهتری میدونم که من در تنهایی دلیلی برای دروغ گفتن ندارم.
خب از کجا شروع کنم پارادوکسو؟ من این هفته بداهه میرم خبرها رو، مسائل رو جلو تا هر جا که برسم دیگه وقت داشته باشم پوشش میدم. اول از همه این که خب انفجار مهیبی در پارچین صورت گرفت، اگه فیلمشو ندیدید حتما روی توییتر من هست، تشریف بیارید ببینید، فالو کنید تا بیشتر ببینید و بشنوید. اینقدر این انفجار گنده بود که اصلا کلان تهران پارس، اصلا شرق تهران مثل مهتاب یه دفعه روشن شد خاموش شد. عجیب دیگه، جای لاپوشانی باقی نگذاشتی. این چیز این گندگی رو نمیتونن دیگه اصلا دیگه چیز کنن، مخفی کنن. آخرین خبر چیه از مراجع رسمی؟ آها، اینکه تلفات نداشته، مخزن گاز بوده که همینجوری یلخی ترکیده. حالا من اونجا نبودم، اصلا شاید این حرفی که وزارت دفاع هم زده درست باشه، اما شما وقتی چوپان دروغگو هستی و هواپیما میزنی و سه روز بعدش میگی من زدم، سه روز هاشا میکنی، شما وقتی این همه دروغ میگی به ملت خودت، دیگه کلا اصلا نمیشه اعتماد کرد. آجی ما تو رابطمون مشکل اعتماد داریم، میفهمی؟ این بدترین چیز برای رابطه است و برای همینه که ما طلاق میخوایم و نمیدی، طلاق نمیدی. یعنی ما هم طلاق میخوایم و هم میخوایم تازه خونه هم نگه داریم که گل و بلبلش رو بیشتر کنیم، رنگ و بوش رو بهتر کنیم. همین که رفتی و همین که بری، ما این خونه رو عوض میکنیم و چه شود. ها صدا سیمای آقا و رفقا اومده تون تون توجیه، یارو رو بردن بالا آیه خبرنگار سر یه کپسول گنده که گوشش سیاه شده. ایشون میفرماید اون قسمتی که شکافته شده.
اینجا محل انفجار مخازن گاز در منطقه پارچین است که اواخر شب گذشته در این مکان رخ داده. این مخازن هم میبینید انفجار در این مخزن رخ داده. اون قسمتی که شکافته شده رو خودتون به وضوح میبینید. هر مخزنی حدود 5000 لیتر گنجایش گاز داشته. وقتی این مخزن منفجر میشه سرایت میکنه به این مخزن، حتی یه مخزن دیگه اونور هست و باعث شعله ور شدن آتش و انفجارهایی که خودتون فیلماشون رو مشاهده کردید.
بله، ایشون علت حادثه رو کارشناسی کرد. دیگه بس پرونده رو دیگه. کجا میری حاجی با این عجله ها؟ انگار که داره رو متن میخونه یارو. نگو که کلمه به کلمه‌اش هم بهش نگفتن که بگه، همه رو گفتن بهش. من اینجوری فکر میکنم. حتی ایشون بالا نمیتونه همینجوری بیاد بخوش حکم صادر کنه بگه اینجوری ترکید فلان شد بسار شد. حتما بهش گفتن دیگه. حتی ایشون به این که علت حادثه رو چیز کنه، معلوم کنه، در بخش بعدی مصاحبه یه دونه سردار گولاخ سپارم میاره از ایشون میپرسه علت حادثه رو. دو تا مسئله قبل از اینکه گوش بدید به حرفاش اینه که شما که گفتی دیگه علت حاضر گفتی که دیگه چی میپرسی؟ اولین و دوم این که سردار سپاه چرا باید بیاد مصاحبه کنه پاسخگوی انفجار مخزن گاز باشه؟ آخه مگه اون مملکت شرکت ملی گاز و اینا نداره؟ مگه آتش نشانی نداره؟ مگه فلان نداره؟ اصلا نمیفهم مگه سپاه از مخازن گاز حفاظت میکنه؟ میپرسم چون واقعا نمیدونم.
امیر علت حادثه چی بوده؟
خب نشت گازی که در این مخازنی که ملاحظه می‌فرمایید، این مخازن دستی در حقیقت پر میشه، نشت گاز باعث شده که این انفجار صورت بگیره و یکی دوتا از مخازنی که کنار این مخزن هست هم تحت تاثیر قرار گرفتن و به تبعش یک آتش‌سوزی در حقیقت بزرگی رو ما اینجا شاهد بودیم.
تلفات یا خسارتی هم داشتی؟
نه الحمدلله عرض کردم، چون در یک منطقه
فوتی کسی،
بله چون در یک منطقه فاقد حضور مردم هست و اینجا در حقیقت یک منطقه کوهستانی هست، هیچ گونه تلفاتی به حمدالله نداشتیم و
بله، منطقه کوهستانی یا نظامی آقای محترم، پارچین، سایت پارچین، سازمان انرژی اتمی، یادتونه کارخانه های صنایع دفاع در پارچین، کلن این پارچینه مشکوکه. البته امیدوارم این که میگه تلفات جانی نداشته راست بگه. اصلا من امیدوارم یه رو راست بگه، من اصلا اصرار ندارم بگم این دروغ میگه، ولی این دفعه اول نیست که اینا دارن مثلا یه همچین کارهایی میکنن. ما نمیتونیم اعتماد کنیم و این دفعه اول هم نیست که اصلا تو پارچین داره انفجار رو آتش سوزی میشه. سال 86 هم یه آتش سوزی گنده شد، بعد انفجار گفتن که انبار ضایعات بوده، لاستیک بوده، نمیدونم چی بود از این حرفا. نگرانی اینه که نکنه اونجا دارن اتم متم میکنن، بعد این هسته پسته‌ای تبدیل به فاجعه چرنوبیل مرنوبیلی چیزی بشه. تا اینجاش البته میشه شوخی کرد، مثلا گفت هستی پستی و اینا، ولی اگه چیزی شبیه چرنوبیل در ایران اتفاق بیفته دیگه شوخی نداره.
ای بگو ماشالله، وی هل یالله، داغنه هوا مثل فایل و از دلگیر غروب مثل مفتون، صادرم بکنین این حوالی ای صادرم.
چی یاد گرفتی از کرونا مشتی؟
چیزی که تو این کرونا متوجه شده این بود که زندگی من قبل و بعدش همچین تفاوتی با هم نداره. ویروسی که توی این مملکت ما دوچارش بودیم بدتر از کرونا بوده، ما رو هم خونه نشین کرد، هم افسرده کرد، بیکار، ناامید.
خب من تازه گرم شدم ولی متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده یک ساعت نق بزنم، برای همین بدون مقدمه میریم سراغ دولت روحانی و چشم سفید و سنگ پای قزوینی که این دولت به عنوان رو عرضه میکنه. شما گوش کن ببین جهانگیری چی داره میگه.
ما از تهدیدهای تحریم، از تهدیدهای کرونا در تأمین نیازهای مردم سربلند بیرون اومدیم. ما که میگم یعنی مجموعه ملت ایران منظورم هست، این ما به معنای ما مدیران کشور نیست، یه مجموعه در سراسر کشور زحمت کشیدن. بالاخره شما ببینین که مردم دغدغه‌ای تو این که بله مردم الان از نظر قیمت‌ها ناراحتن، نگرانن، فشار به زندگیشون وارد میشه، این ما تردید توش نداریم. میدونیم واقعا تلاش شبان روزی همین هست که حتی همین بخشش هم برای مردم بتونیم آرامش و آسایش بیشتری فراهم بکنیم.
سربلند بیرون اومدی؟ مردم دغدغه چی دارن چی ندارن؟ حتی همین بخشش همونه. این که مثلا پوشک بچه مثلا تو سوپرمارکت ها هست شد موفقیت برای دولت شما. الان شما کلن مثل این که کرونا گرفتی حافظه رو از دست دادی ها. شما یاد رفت چجوری رای جمع میکردی؟ رای جهانگیری شعاراتون چی بود؟ تدبیر و امید؟ ببخشید امید. مشکل مردم پوشک بچه و لپ و عدس نیست پدر جان، امیده. امید. هدف ندارن ملت. اینم ملت در خیابان‌های تهران در جواب این سوال که هدفتون از زندگی چیه؟ چی هدفت؟
هدف خاصی ندارم.
من فعلا خودم هم نمیدونم، فقط دارم یه مسیری رو میرم و اینم به کجا میرسم.
چون اصلا با معقوله زندگی مخالف فرضی میکنم کاملا کار غلطیه. بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم.
بلنگ هیچی نیستم، ناامیدیه.
به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم. هدف خاص کار رو چه میدونم، کار هدف خاصی نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
فکر نکردم بهش، اجبارا زنده شدم، حالا دارم زندگی.
والا هدف فکر کنم هدفی نیست، همینجور داره میگذره، چون هدفی نمیبینم. واقعا دارم میگم،
واقعا داره میگه جوان مملکت هدفی نمیبینه. بعد دولت میاد میگه مردم دغدغه اونجوری. آقا جمع کنید این حرفا چی؟ شما اگه این کاره بودی که امید بدی به کشور، امید بدی به ملت، که الان ما اینجا نبودیم که. هر وقت تونستی همین جوانایی که صداشون رو پخش کردیم و هدفدار به زندگی امیدوار کنی، بعد بیا اولدرم پولدرم کنی. قحطی نشده تو مملکت، نونوایا بازن، پس ما خوبیم. برو اسحاق، برو به حسن بگو مملکتو آخوندی اداره کردی روحانی. شما اصلا این که گفتی من سرهنگ نیستم حقوقدان هستم اونم نبودی، شما مملکتو آخوندی اداره کردی و اینجوری شد. حالا جالب این که جواب ایشونو، جواب همین دولتو کی دندون شکن داده؟ کی؟ درسته، احمدی نژاد. چجوری؟ اینجوری.
بعدم میگن ساکت باشی. چه ساکت باشی؟ من تو نامه به آقا نوشتم در حالی که به ضعیفترین و بدترین شکل ممکن کشور را اداره می کنیم سر مردم منت هم می زاریم. آبا این همه پول و ثروت کجای دونه دست هر دولت درجه هشتم دنیا بدی بهتر از این اداره می کنه کشور، و چون منت هم می زارید سر کشور امتیاز هم به بیگانه می دیم. خب قبول نداریم، هر چی می خوای اسمشو بذار، بخوای بذاری انحراف، کفر، هر چی دوست داری بذار.
دلت برای احمد نژاد تنگ شده بودا؟ بله. آره برگشتی به زندگی عادی شده بازا اون برا؟ کجای این جایی؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ ردیفی؟ روبرایی؟ از کرونا چی یاد گرفتی؟
از کرونا یاد گرفتم بیشتر بگم دوست دارم، به پدرم، به مادرم، به اونایی که دوست.
خب با تشکر از اینکه همراه من بودی، نظرتو درباره برنامه یه جوری به من بگو و برسون که بهتر بشم. به خودتم برس، یه ذره بغل دستیتو بپا، مراقبت کن تا هفته دیگه که دوباره ببینمت. شاکرتم، بای.